صبح بخیر هموطنان عزیزم، رسیدیم به ساعت 8 صبح و ممنونم از اینکه همین لحظات آغازین صبح رو با رادیو اقتصاد آغاز کردید. تلاشمون اینه که با برنامه‌های متنوع، چه تولیدی چه زنده، بتونیم رضایت خاطرتون رو فراهم کنیم. یکی از برنامه‌های پرطرفدارمون برنامه 8 صبح که بعد از چند پیام بازرگانی دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به 8 صبح خوش آمدید. اینجا نبض بازار در دست شماست و ما با بررسی معیشت شما در خدمتتون هستیم. هدف ما در این دقایق ترسیم تصویری روشن از وضعیت بازارهای مختلفه، چرا که آگاهی اولین قدم برای مدیریت هوشمندانه هزینه‌های زندگی. ما در رادیو اقتصاد فراتر از اعداد خشک به دنبال پاسخ به سوالات روزمره شما در بازار هستیم. همراه ما باشید تا با نگاهی واقع بینانه فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی رو از زبان کارشناسان بررسی کنیم. امروز ذره‌بین 8 صبح روی بازار لبنیات و سلامت سفره شماست. با توجه به نوسان قیمت نهاده‌ها بررسی می‌کنیم که سهم هزینه‌های تولید و شبکه توزیع در گرانی‌های اخیر چقدره و آیا برنامه‌ای برای تثبیت قیمت شیر، پنیر و ماست وجود داره؟ در پایان هم به چالش میان صادرات لبنیات و قدرت خرید مردم میپردازیم. سوال اصلی اینجاست که چطور میشه بین سوداوری کارخانه ها از صادرات و حفظ توان مالی خانواده ها برای تأمین کلسیوم مورد نیاز یک تعادل عادلانه برقرار کرد؟ شما هم با ما همراه باشید و از تجربیات خودتون در خرید لبنیات بگید و حتما بفرمایید که در چند روز اخیر چه تغییرات قیمتی رو در محصولات لبنی مشاهده کردید. 30,36,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، پل ارتباطی بین ما و شماست.
8 صبح،
مطالبه گری از شما؟
مردم هم در ضمن به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما؟
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنویم.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش عزتایی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح، رادیو اقتصاد.
خب سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید و ما رو همراهی می‌فرمایید. توی برنامه امروز همدل و همراهیم با شما و با سفره‌های شما، برای اینکه ببینیم که چطور میشه مدیریت کرد هزینه هایی که روی سفره مردم تأثیر میگذاره در فراورده های لبنی که میدونیم بسیار پر اهمیت هست. ابتدا همراه میشیم با آقای محمد فربوت، سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران. آقای فربوت درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
خواهش کنم. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی ممنونم آقای فربوت. ما مردم ایران صبح که میشه چشممون رو که باز میکنیم، زندگی رو انگار که با شیر و لبنیات شروع میکنیم. در واقع این سفره صبحانه هستش که به ما انرژی میده که بریم سر کار. اما این روزها هر وقت که میریم به فروشگاه ها و مغازه ها، با چالش جدید و قیمت های متفاوت در فراورده های لبنی روبرو میشیم. ما میخوایم ببینیم که مشکل از کجاست. مشکل در تولید هست که مربوط میشه به هزینه کود و خوراک و نهاده ها، یا ماجرا در پیچ و خم زنجیره های توزیع و انبارداری و واسطه ها هست؟ شما چه نظری دارید در این خصوص؟
ببینید، ما 70% هزینه هامون در قیمت تمام شده رو قیمت شیر خام تشکیل میده. حدود 11% لوازم بسته‌بندی، حدود 10% دستمزد و حدود 9% هم سربار و سایر هزینه‌ها، جمعش میشه 100. بنابراین اون چیزی که نقش اصلی و اساسی رو بازی میکنه قیمت شیر خام. قیمت شیر خام تابع قیمت علوفه و اون هم هزینه‌های خاص خودشون دارن که منجر میشه به این که هر از گاهی قیمت‌های شیر خام بر اساس تغییر مقامات به اصطلاح مسئول تغییر بکنه. آخرین تغییری که اعمال شده است در مورد شیر خام، هر کیلو 60500 تومان در بدامداری با به اصطلاح چربی 3.2% و ارزم بزرگ که تا بیاد به کارخونه برسه در واقع قیمت شیر خام حدود 62000 تومان در به کارخونه تولید کنندگان از محصولات لبنی این قیمت تمام شده شیر خام است. خب این میاد تو پروسه تولید رو میگه محصولاتی که شما شاهدش هستید و در سطح فروشگاه کشور عرضه میشه.
بله.
خب ولی اونچه که من حالا توضیحات تکمیلم خدمتتون بدم، قیمت خود شیر خام تابع بیشتر قیمت ارز، به خاطر اینکه ارز تخصیصی جهت واردات و علوفه هر عددی که باشد، شما اگر خاطر مبارکتون باشه اوائل سال گذشته ارز تخصیصی 28500 تومان بود هر دلار برای تامین علوفه دام، بعدا ترقی کرده این عدد 70 تومان، 112 تومان، الان 140 خورده تومان. بنابراین بخش اصلی اونا حدود 60-70% هزینه هاشون رو علوفه تشکیل میده. بنابراین در سال گذشته متاسفانه حالا به دلیل مأموریت هایی که دولت محترم داشتن، سه بار قیمت شیر خام در اصل این تغییراتی که به شما عرض کردم تغییر قیمت پیدا کرده. این تغییر قیمت مستقیما قیمت محصولات لبنی رو تحت تاثیر قرار داده. فقط من یه نکته رو باز اضافه بکنم برای اینکه شنوندگان محترم بدونن، بورس اوراق بهادار تهران شما رجوع بکنید، متوسط سود کارخانه‌های لبنی حدود 5%، در حالی که قانون به بین 14 تا 17 درصد اجازه سوداوری میده، ولی هرگز این سود محقق نمیشه، به خاطر اینکه هم در واقع مردم در واقع قدرت کافی خرید ندارن.
بله دقیقاً.
و همین که رقابتی در بین صنعتکاران که سهم بازارشون از دست ندن و بتونن در بازار حضور داشته باشن، چون برای یکی از مسائل مهم من برای کارخانه لبنی این است که تولیدشون مستمر ادامه پیدا بکنه.
بله.
و به همین دلیل هم در رقابت با هم هستن. متأسفانه در طول یک سال گذشته به دلیل افزایش های مستمر و قیمت شیر خام و قیمت متعاقبا قیمت محصولات لبنی حدود 15% از سران مصرف مسائل لبنیات در کشور را دست دادیم.
آیه فرمود
خوبی نیست.
بله دقیقا، در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که حالا اگر تولیدی داره در خصوص لبنیات اتفاق میفته، حتما مصرف کننده باید اون رو خریداری بکنه تا این تولید دوباره بتونه ادامه پیدا بکنه. میدونیم که هزینه های تولید لبنیات به خوراک تنها منحصر نمیشه، دارو هست، انرژی هست، بسته‌بندی هست، همه اینها روی قیمت نهایی محصولات لبنی تأثیر میگذاره. آیا به نظر شما زیرساخت‌های تولیدی فعلی در کشور توانایی مدیریت نوسانات شدید قیمت مواد اولیه رو دارن، یا اینکه ما باید همینطور منتظر باشیم تولید کنندگان با خطر زیاندهی در طول زمان مواجه بشن؟
ببینین، من فکر می‌کنم به یه شکلی پاسخ شما رو دادم، حالا برای وضوح بیشتر این پاسخ عرض می‌کنم که
خواهش می‌کنم.
حاشیه سود کم صنعت لبنیات حدود 5% باعث میشه که تاب‌آوری صنعت در اثر تلاطم بازار به اصطلاح بازارهای مختلف کاهش پیدا بکنه. یعنی اگه فرض بفرمایید که مثلا قیمت بسته‌بندی برای اطلاعاتون میگم 2.6 برابر شد، خب وقتی که نقش بسته‌بندی بوده است مثلا 10-11% فرض فهمه، وقتی این طوره میشه صنعت تغییر قیمت محصولات لبنی رو تنها راه حفظ تولید و استمرار اون میبینه. بنابراین هیچ چاره‌ای جز این که این تلاطم هایی رو که در بازارهای دیگه که تحت تأثیر قرار میده ما رو اگر اونها مدیریت بشود، میتونیم ما از ثبات قیمت صحبت بکنیم و به ثبات قیمت در واقع بیاندیشیم. برای من متاسفانه ما تحت تاثیر بازارهای دیگه هستیم. آنچه که ما فکر میکنیم باید دولت محترم به هر روش و شیوه ممکن قدرت خرید خانوار رو بالا ببره. یکی از چیزهایی هم که ما توصیه کردیم، شاید مواردی که توصیه کردیم برای حفظ این قدرت خرید این بوده است که کالا برگ اختصاصی برای صنعت لبنیات به خاطر اهمیت زیادش، هم تو که شما اشاره کردید، هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم ما با لبنیات سر و کار داشتیم. برای همین موضوع، به خاطر اینکه
برای نسل نوجوان و کودک ما هم اهمیت زیادی داره.
دقیقاً.
برای رشدشون، برای سلامت اسکلت و استخوان‌هاشون.
بنابراین چون خودتون استادی میکنم،
خواهش میکنم،
بنابراین شیوهی که الان ما توصیه میکنیم برای حفظ سرانه مصرف همینقدری که حالا هست این است که کالابرگ اختصاصی.
آخه آقای فرهاد، اگر کالابرگی هم در نظر گرفته بشه و باز قیمت ها بخواد تغییر پیدا بکنه، باز اون کالابرگ جوابگو نیست.
باید عدد کالابرگ باید تغییر بدن خانم، باید اون نباید یه عدد ثابتی باشه مثل سالهای گذشته که بعد ارزش ذاتیش رو از دست.
یعنی آقای فرهاد، احساس میشه این شکاف قیمتی بین پیشنهادهای تولید کننده و قیمت واقعی که در دست مصرف کننده هست حالا ادامه داره؟ یعنی چشم اندازی وجود نداره برای اینکه ما فکر بکنیم این شکاف کم بشه؟
سرکار خانم، ببینید، درآمد سرانه ما کشور کافی نیست، درآمد و هزینه خانوار متوازن نیست و بنابراین این دولت‌ها هستن که میتونن در این ارتباط برنامه‌ریزی بکنن و بیاندیشن که چگونه میتوانند اون سرانه مصرف لبنیات رو که یه امر حیاتی است. ببینید، ما 150-160 کیلو میباید مصرف کنن مردم رو بر پای شیر. سرانه مصرف ما الان کمتر از نصف اون عددی است که میباید مصرف بشه. بنابراین عوارض بهداشتی هم عوارضی نیست که بشوان به سادگی ازش عبور کرد و بهش بی‌توجه بود. بنابراین دولت‌ها می‌باید روی افزایش درآمد مردم کار بکنن، فکر بکنن چگونه می‌شود مردم رو در واقع توانا کرد،
توانمند کرد برای خرید محصولات.
چگونه می‌شود؟
خب آقای فرهاد، حالا با توجه به شرایطی که درش وجود داریم، ما بریم سراغ این موضوع که از دیدگاه انجمن چقدر از قیمت نهایی محصولات و فرآورده‌های لبنی که مصرف کننده بهش دسترسی پیدا می‌کنه مربوط میشه به هزینه‌های پشتیبانی، هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و به طور کلی شبکه توزیع.
ببینید، ما شبکه توزیع که خودتون میدونید ما عموماً کارخونجات بزرگ ما در کشور شبکه توزیع مویرگی دارن، یعنی کالاها رو تا مغازه و مقاصد مصرف حمل و تحویل. مجموعه هزینه دستمزدی که من اشاره کردم در خدمت شما عرض کردم 10% این 10% بخشیش عواملی هستن که در کارخونه مشغول به کار و فعالیت و تولید و پشتیبانی هستن. بخشیش مربوط می‌شود به شبکه توزیع ما تا درب مغازه‌ها و مقاصد مصرف. بنابراین اینها اعدادی نیست که خیلی ما بتوانیم
روش مانور بدیم.
برای اینکه نیروهای ما هم مثل بقیه مردم شرایط مشابهی دارن با مردم، بنابراین ما نمی‌توانیم دستمزدها را تحت فشار قرار بدیم که مثلا فکر کنید شما 1% هم خزینه هامون رو کاهش بدیم. عملا کمک چندانی به مردم مصرف کننده نمی کند.
پس شما نقش واسطه ها و انبارداری رو هم در این زمینه کم میبینید؟
ببینید، در صنعت لبنیات خیلی واسطه ها نقش ندارن، یعنی در واقع چون که کالا میرسه به مقصد، به مغازه، به شبکه های مصرف کننده نهایی که رجوع میکنن، اونجا در واقع واسطه‌ای وجود نداره. توجه میکنیم؟
بله.
بنابراین واسطه ها در این صنعت خیلی نقش ندارن. یکی از دلایلش اینه که کالا بسازپذیریه، خیلی کسی باهاش نمیتونه شوخی بکنه. خود کارخونه ها هم همیشه بیمه این رو دارن که کالا که میره تو مغازه مصرف شه، تو شلف چیز خارج بشه، بر نگرده به کارخونه و ضایع بشه.
بسیار خوب. آقای فرهاد، سیاست هایی که دولت برای حمایت از مصرف کننده یا در واقع برای حمایت از تولید کننده در نظر میگیره و میگه که مثلا سقف قیمتی رو تعیین میکنه که از این قیمت دیگه بیشتر گرانتر نمیشه روی محصولات لبنی نرخ گذاشت، به نظر شما آیا میتونه کمک بکنه به سلامت تولید؟
ببینید خانم، همین الان هم 4 قلم کالا رو منتشر شده این توسط دولت، در واقع توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان یه سقف قیمت برایش تعریف شده. این 4 قلم که شیر در واقع کیسه‌ای از بطری یه لیتری در واقع شیر هست، همه هر دو کم چربی، و خدمت رو عرض کنم که پنیر UF نسبتاً چرب هست و ماست در واقع 2 کیلویی بازم کم چرب. این 4 قلم برایش تعیین نرخ اخیراً شده و کارخونه ها هم بالاخره قول دادن، قرار گذاشتن که بالاخره در جهت منافع مردم این اقلام رو علاوه که بعضی از این اقلام زیانده هم هست، تولید و عرضه بکنن و بالاخره مردم هم از این بتونن بهره نسبی ببرن.
آقای فرهاد، بفرمایید که چرا ما قیمت رو در بعضی از فرآورده‌های لبنی بین شرکت‌های مختلف متفاوت می‌بینیم؟ یعنی در واقع شیری که مثلا شیر پرچرب هست توی یک بطری پلاستیکی داره به فروش میرسه از سوی یک شرکت معتبر که حالا اسمش رو نمیخوام ببرم، در واقع همون شیر حالا با یک برند دیگه میبینیم با قیمت متفاوتی عرضه میشه، این دلیلش چیه؟
ببینید، قیمت شیر که عرض کردم خدمتتون تقریبا ثابت، یعنی این ممکن هست که بعضی از کارخونجات به دلایلی، چون یکی از مشکلات صنعت لبنی همین حالا مشکل نقدینگی است، مثلا ممکنه که فرض بفرمایید شیر رو مجبور بشه نسیه بخره، یکم گرونتر بخره. و یک نکته دیگه این که میزان تولید نقش بازی میکنه در قیمت تمام شده. شما اگه از یه دستگاهی فول ظرفیت، تمام ظرفیتش رو استفاده بکنید، هزینه های شما کاهش پیدا میکنه نسبت به کارخونه که از اون دستگاه 50% ظرفیتش رو استفاده میکنن. البته ما یه حدی در قانون داریم که میگوییم که باید حداقل 70% ظرفیت ماشین‌آلات مورد استفاده قرار بگیره، از اینها بر اساس 70% مورد قبول سازمان حمایت. اما شرایط موجود به گونه رقم خورده که همه کارخونه ها عمده کارخونه ها اینطوری بگیم شاید دقیق‌تر و صحیح‌تر باشه زیر ظرفیت کار میکنه، بنابراین هزینه های کارخونه ها متفاوته و هر وقتی هزینه ها متفاوت میشود، چون میدونید که مرجع رسیدگی به قیمت تمام شده سازمان حمایت، بنابراین وقتی اسناد مثبت یک کارخونه نشون میده که قیمت تمام شدهش بالاتر از فلان رقیبه، شما ما کارخونه داریم که به تنهایی 300 تن شیر در سطح تهران عرضه میکنه، یک کارخونه هم داریم که 30 تنش هم قادر به عرضه، بنابراین تفاوت قیمت تمام شده اما کارخونه که شما ما قصد نداریم نام ببریم میبینیم قیمتاش یه مقدار معقول تره بخاطر اینکه حجم تولید
همین کارخانه آقای فربود، همین کارخانه دو تا محصول رو داره عرضه میکنه، یک محصول رو با ویژگی های هر دو محصول، یکیه یک محصول رو با قیمت پایین تر و محصول دیگر با نامی دیگه و با قیمت بالاتر، که حالا من از پاسخ شما چندان قانع نشدم ولی متشکرم از لطف و همراهیتون با برنامه هشت صبح. فرصت ما به پایان رسید. آقای محمد فربود، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران، موفق باشید. خدا
نگهدارت. صنعت لبنیات یکی از کهن‌ترین پیوندهای میان انسان و طبیعت که ریشه در اهلی‌سازی پستانداران در حدود 10000 سال پیش داره. این صنعت از تولیدات خانگی در جوامع اولیه امروزه به یکی از پیچیده‌ترین زنجیره‌های تأمین مواد غذایی تبدیل شده. از منظر اقتصادی لبنیات نقشی حیاتی در امنیت غذایی ایفا میکنه و به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اشتغالزایی در بخش کشاورزی و دامداری شناخته میشه. خودکفایی در تولید شیر و فراورده‌های اون نه تنها مانع از خروج ارز میشه، بلکه با ایجاد کارخانه‌های فراوری زنجیره وسیع از مشاغل جانبی در حمل و نقل، بسته‌بندی و توزیع ایجاد میکنه. امروزه روش‌های تولید از حالت سنتی به سمت دامداری‌های هوشمند و صنعتی حرکت کرده که در اون از سیستم‌های رباتیک، پایش سلامت دام با هوش مصنوعی و جیره غذایی دقیق برای افزایش بهره‌وری استفاده میشه. آینده این صنعت با چالش‌های زیست محیطی گره خورده، پس حرکت به سمت تولید پایدار از موضوعات اصلی آینده این صنعت خواهد بود تا ضمن حفظ سلامت انسان فشار بر منابع آبی و خاکی نیز کاهش پیدا کنه.
شنوندگان عزیز، ممنون و متشکریم از اینکه در هشت صبح امروز ما رو همراهی میکنید. شما فکر میکنید چقدر از پولی رو که بابت یک پاکت شیر پرداخت میکنید واقعا صرف تولیدش میشه؟ چقدرش در مسیر حمل و نقل و سود واسطه ها میره؟ ما در بخش بعدی برنامه همراه شما هستیم، میخوایم اعداد و ارقام مربوط به هزینه های فراورده های لبنی رو کالبد شکافی بکنیم، ببینیم واقعا مقصر اصلی در گرانی های اخیر کدوم بخش تولید یا زنجیره توزیع، و بفهمیم پولی که ما برای خرید فراورده های لبنی میدیم دقیقاً کجا مصرف میشه. خب در ادامه همراه میشیم با آقای احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران. آقای مقدسی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به نظر شما آقای مقدسی اصلی ترین عامل افزایش هزینه های نگهداری گاوهای شیری در ماه‌های اخیر چی هست؟ فکر می‌کنید که قیمت نهاده‌های دامی عامل اصلیه یا هزینه‌های جانبی مثل دارو و انرژی؟
ببینید، همه عواملی که جناب علی فرمودید در واقع مؤثره، چون عرض ترجیحی 28000 تومانی که قطع شد، نهاده‌های دامی تقریبا قیمتش 6 7 برابر گران شد و قیمت تمام شده شیر استانداردش 70% قیمت تمام شده قیمت شیرخام مربوط به غذای دامه که الان رسیده به حدود 85%، که این به خاطر حذف و حذف ترجیح و همچنین افزایش سایر هزینه‌های سربار مثل من جمله مثل حقوق اینها باعث افزایش قیمت شیر خام شد که در واقع الان شاهدمون هستیم.
افزایش قیمت‌ها در سطح مزرعه به نظر شما چقدر با افزایش قیمت‌ها در سطح بازار لبنیات همخوانی داره؟ آیا تولید کننده دام واقعا توانایی انتقال هزینه های خودش به بازار رو داره و آیا مصرف کننده این کشش رو داره این هزینه ها رو بخواد تحمل بکنه؟
ببینید قیمت تمام شده شیر خام امسال نسبت به سال گذشته حدود 30% از اول خرداد ما قیمت شیر خام افزایش پیدا کرد. توجه می‌فرمایید؟
بله.
خب به خاطر همون عواملی که عرض کردم و دولت از محل حذف این ارز ترجیح منابع زیاد مالی نصیب شد که این اومد در قالب نفر یه میلیون تومان به مردم داد. خب مسلماً همون چیزی که جناب عالی هم می‌فرمایید مصرف کننده توان خرید این افزایش قیمت ممکنه نداشته باشه. بعد دولت از محل منابع مالی که در واقع نصیبه شد بعد اینو به مصرف در واقع مصرف کننده نه یعنی انتهای زنجیره منتقل کرد که این باید در واقع متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا کنه. اگر سال گذشته 1 میلیون تومان بوده الان مثلا بعد بشه 1 میلیون مثال 300 هزار تومان. نباید ثابت بشه. ما اینو به دولت مردان عزیزم گفتیم که شما این یارانه رو که از ابتدای زنجیره قطع کردید به انتهای زنجیره دادید باید متناسب با نرخ رشد تورم افزایش پیدا کنه. خب افزایش پیدا نکنه مسلما مصرف کننده نمیتونه بخره توجه کنه و از این طرف هم تولید کننده خب نمیتونه تولید کنه چون دیگه ارزی که بهش یارانه میده نمیده بعد با ارز اتاق مبادله بخره که خود این یه عدد حدود 120 هزار تومانی از افزایش پیدا کرده. خب تولید کننده بیچاره چی واقعه ما مقصر نیستیم گرانی با گریبان گیر ما شده. توجه کردیم این جنگ ظالمانه و این تحریم‌های ظالمانه که سال‌هاست گریبانگیر کشور ما هست باعث این شده که این افزایش قیمت‌ها به روز به روز بیشتر داره میشه و دولت خب از قبال این حس ارزجی بعد این متفاوت و متناسب با نرخ تورم روز به مردم منتقل کنه.
حالا این مشکلاتی رو که بهش اشاره کردید و واقعا دست خیلی از ماها نیست و به قول شما داره به ما تحمیل میشه در کنارش ما چه تدبیرهایی میتونیم اتخاذ بکنیم آقای مقدسی تا حداقل بار این مشکلات رو کم بکنیم و از افزایش بیرویه قیمت‌ها جلوگیری بکنیم؟
ببینید خب در کل میتونم بگم اقتصاد ما تقریبا بیماره. خب کاری از دست من تولید کننده یا مصرف کننده بر نمیاد. دولت مردان باید اینا تدابیری رو اتخاذ کنن که راهکارش هم هست کردم خدمتتون. خب چاره ما اگر فرض کنیم که امروز این تولید نداشتیم ما بالغ بر 13 میلیون تن شیر خام در سال داریم تولید بکنیم که اگر اینو نداشتیم می‌خواستیم وارد کنیم خیلی گران‌تر از این در میان لبنیات بر مردم. ما باید خدا رو شکر کنیم که در واقع اول انقلاب با جمعیت 36 میلیونی بزرگترین وارد کننده شیر و لبنیات در منطقه بودیم. امروز با جمعیت 90 میلیونی نه تنها نیاز خودمون با جمعیت 90 میلیونی رو تامین کردیم به بزرگترین صادرکننده شیر و لبنیات در منطقه تبدیل شدیم که سالانه بالغ بر 1 میلیارد دلار هم درآمد ارزی برای مملکت به ارمغان آورده. خب اینا رو باید واقعا دست مریضا بگیم به تولیدکنندگان عزیز که تونستن خودشون رو مطابق با استانداردهای روز جهانی با وجود 47 سال تحریم بروز کنن و رشد بدن تولیدو که امروز نیاز در واقع امنیت غذایی و امنیت شوری کشور هم ارمغان رو ما کارمونی کردیم. اینجا به بعدش که باید دولت مردان در واقع فکر کنن که چیکار کنن مصرف کننده بنده خودم اینجا آسیب نبینه.
شما سیاست‌های حمایتی دولت رو برای تولید کنندگان دام مثل مثلا نهاده ها و اینها چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که
اصلا من سیاست‌های حمایتی ببینید سرکار من مخالف 100% حمایت دولت برای تولید هم. من نمیخوام دولت بیاد به ما کمک کنه مثلا برای نهادها عرض یارانه بده اینه بیاد بده مصرف کننده قابل شمارش میده به تولید کننده و این باعث این میشه که رانت عجیبی به وجود میاد. اما این کارتای اعتباری که الان درست کرده با طرف حالا یارانه اینو ما به ما شارژ کنه که بعد آخه ببینید علی اینجوری که طرف میره یه میلیون تومان دعوا داره میگیره میره تو سوپر هر کی دلش بخواد میخره یکی میگه سیگارم میتونه